ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در این مراسم با اشاره به شخصیت تحولگرا و تحولخواه امام خمینی رحمت الله علیه گفت: امام راحل به ما سیاست همراه با معنویت را آموختند و روحیه عدالت‌خواهی و حق‌خواهی را در بین مردم بیدار کرد.
میثاق با امام میثاق با همه خوبی ها و ارزش هاست. مسئولین و دولت مردان در این میثاق و پیوند بازنگاهی به اون چه شده است و اون چه باید بشود باید بکنند، به نحوی که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. خط امامی ترین افراد کسانی هستند که شاخص های خط امام رو خوب بشناسند و خوب به این شاخصها عمل کنند و وفادار باشند. بهترین تبیین کننده خط امام امروز جانشین به حق امام رهبری معظم انقلاب اسلامی هستند که هم در گفتار هم در سلوک و رفتار بناشون احیاء و زنده نگه داشتن همواره خط امامه و ما از سلوک ایشون و رفتار ایشون باید خط امام رو بیاموزیم و خط امام رو حفظ کنیم و زنده نگه داریم.
امشب و همزمان با شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و دهه مبارک فجر، پویش شکرگزاری پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان به لطف مادر در سراسر کشور برگزار می شود. مردم ایران اسلامی در این ویژه برنامه از ساعت 20 امشب با حضور در آستانهای مقدس و امامزادگان سراسر کشور برای شکرگزاری پیروزی انقلاب اسلامی دعای توسل را زمزمه می کنند و با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام شفای بیماران و رهایی جهان از بیماری کرونا را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنند. این پویش در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در رواق امام خمینی برگزار می شود. حمید سبزواری از جمله شاعران انقلابی است که در عمر ببرکت خود لحظه ای از آرمانهای امام و انقلاب دست نکشید. بسیاری از اشعار مرحوم سبزواری که پدر شعر انقلاب نام گرفت در پیدایش حماسه و پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشت و الهام بخش ترانه سرایان کشور شد.
آمده موسم فتح و ایمان،
یکی از شعرهای انقلاب که سرودهایش آرمانهای مردم بود و بر دل مردم نیز نشست، استاد حمید سبزواری بود.
آنجا آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان‌هاست
فرامرزی شاعر.
بعد از انقلاب اشعارش تبدیل به شعار برای مردم می شد که به مناسبت های مختلف خونده می شد.
سروده های همچون
من خمینی امام در یه موقعیتی گفتن، چون موقعی از شنا شدم می دیدم که زمینه آمده است برای یک پیروزی.
این پیروزی
جعفری نسب شاعر.
زبان مردم زمان بود و بیانگر اون شور و حال مردم در اتفاقات سالهای اول انقلاب بود.
اشعار اعتراضی او در کودتای 28 مرداد برای حسین ممتعنی گرفتاری هایی به وجود آورد، گرفتاری هایی که سبب شد او نام حمید سبزواری را انتخاب کنند.
شعری بود آزاد خواهانه و دوستدار یه دگرگونی در مملکت. شعر من بی هدف نبود در اون موقع.
هاشمی نیک مدرس دانشگاه.
سابقه شاعری استاد حمید سبزواری رو میتونیم از دهه‌های 30 و 40 پی بگیریم. دارای مضامین انتقادی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی است و میتونین شعرش رو در قالب شعر اعتراضی هم دسته‌بندی بکنین.
صدای شعر حمید مبارزه با طاغوت و دفاع از مظلوم است.
خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
به فرمودی مقام معظم رهبری، قریحه شعری مناسب، مضمون سازی، تسلط بر لفظ و گستری واژگانی از جمله مزیت‌های شعر حمید سبزواری است.
ویژگی بی‌نظیر مرحوم حمید سبزواری سرودهای اوست، هم از لحاظ کمیت، هم از لحاظ کیفیت و محتوا. ما امروز این خلأ رو داریم، ما امروز هم به سرود احتیاج داریم.
شعر حمید سبزواری را شناسنامه قانونمند انقلاب می‌دانند. او که رویدادهای تاریخ معاصر را با شعرش برای همیشه در حافظه زمانه به یادگار گذاشت. محمود درقدمی، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
مراسم اختتامیه جایزه سردار حاج قاسم سلیمانی امروز برگزار می‌شود. رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت این جایزه اولین دوره دو سالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت است. سردار نائینی به استقبال بسیار خوب ناشران، پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی از این جایزه اشاره کرد و گفت بیش از 450 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، بین‌المللی، تاریخی و اقتصادی به این جایزه ارسال شد. وی تأکید کرد تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دفاع مقدس و مقاومت در 40 سال گذشته و تجلیل از مراکز برتر پژوهشی از دیگر برنامه‌های اولین دوره دو سالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت است. گرامی داشت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران. حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی تبار، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی دژبان کل ارتش، درباره این برنامه‌ها به خبر رادیو معارف گفت:
برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری نمایشگاه ارتش انقلابی در تهران و شهرهای مختلف، تذلیل از ایثارگران، جانبازان، مفقودین و آزادگان با همکاری سامانه فرماندهی، برگزاری نشست‌های تصویری بین فرماندهان عالی رتبه ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به منظور تبلیغ وحدت بین نیروهای مسلح را داریم، برگزاری مراسم تجلیل از خانواده‌های انقلابی و پیشکسوت ارتش رو داریم و اجرای جنب شادی در قالب کاروان شادی به صورت سیار در کویای سازمانی داریم، دیدار با خانواده سردار سپهبد سلیمانی، تجلیل و تکریم از مقام والای شهیدان به خانواده معظم شهدا و حضور در مراسم مهمانی لاله‌ها و اطرفشانی مزار شهدا.
در مراسم گردهمایی نمایندگان ادیان توحیدی ایران از کتاب شهدای ایرانی ادیان توحیدی رونمایی شد. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم که با حضور نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس و همچنین رهبران مذهبی که این ادیان برگزار شد گفت با مطالعه این کتاب میتوان به مشابهت و همانندی حقیقت مشترکی که شهدا به آن دست یافتند آگاه شد. حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هم در این مراسم بر لزوم افزایش آگاهی همگان به ویژه رهبران ادیان از دیدگاه‌های ادیان مختلف تأکید کرد. مدیر حوزه‌های علمی کشور از راه اندازی کرسی فقه ورزش در حوزه‌های علمی خبر داد. آیت الله عرافی در نشست با ورزشکاران حوزوی کشور با اشاره به تأثیرات ورزش بر سلامت روح و جسم افراد جامعه، بر تدوین سند جامعه ورزش در حوزه‌های علمی تأکید کرد و گفت با هدف ورود حوزه علمی به مباحث فقهی جدید کرسی فقه ورزش در دست راه اندازی است. وی با اشاره به ریشه فرهنگ پهلوانی و آثار آن در کشورمان افزود امروز ورزش به یکی از ابعاد مهم اجتماعی در کشورها تبدیل شده که علاوه بر سلامت جسم باعث ارتقای سلامت جامعه می شود. مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان 22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقالات علمی حوزه پنجشنبه 16 بهمن به صورت مجازی در قم برگزار می شود.
اختتامیه 22 همایش کتاب سال حوزه در قم برگزار می شوند.
پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 9:30 انشالله به صورت مجازی همایش امسال رو برگزار می کنیم. سخنرانی حضرت الله عظما جوادی به صورت پیام تصویری در اونجا پخش خواهد شد.
بیش از 800 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. حجت الاسلام مقیمی دبیر 22 همایش کتاب سال حوزه:
804 کتاب و پایان نامه به دبیرخانه واصل شد. محورهایی رو به عنوان اولویت ویژه اعلان کردیم: ابعاد علمی بیانیه گام دوم انقلاب، آسیب‌های اجتماعی، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، فضای مجازی.
در اختتامیه 22 همایش کتاب سال حوزه از 22 اثر برگزیده و شایسته تقدیر قدردانی خواهد شد. حجت الاسلام مقیمی دبیر همایش:
امسال از 804 اثر 159 اثر به مرحله دوم داوری ها واصل شدند. در مجموع در این فرایند 4 اثر برگزیده دادیم از کتاب و 1 پایان نامه. در مجموع 5 اثر برگزیده رتبه نخست. در رتبه شایسته تقدیر رتبه دوم 9 اثر داریم کتاب و 8 پایان نامه به عنوان شایسته تقدیر و 16 کتاب و 9 پایان نامه هم در رده تحسین قرار گرفتن.
بخش هایی از این همایش از رسانه ملی به ویژه رادیو معارف پخش خواهد شد. همچنین علاقمندان می توانند با فرستادن عدد 22 به سامانه پیامکی 1720 به صورت رایگان این همایش را در فضای مجازی مشاهده کنند.
سلسله نشست‌های بزرگداشت مقام علمی مرحوم آیت الله مصباح یزدی از روز گذشته در مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد برگزار می‌شود. در این نشست‌ها که از روز گذشته آغاز شده و تا فردا ادامه دارد، اساتیدی از حوزه و دانشگاه درباره نوآوری‌های آیت الله مصباح یزدی در حوزه فلسفه اخلاق سخنرانی می‌کنند. سومین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات آغاز شد. سومین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات با محوریت موضوعات مرتبط با قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام، ویژگی فعالان رسانه و تولید کنندگان محتوا در فضای چند رسانه‌ای برگزار می شود. علاقمندان می توانند آثار تولیدی خود را به نشانی قرآن فستیوال نقطه آی آر ارسال کنند. کنگره بین المللی حضرت فاطمه سلام الله علیها اسوه جاودانه برگزار می شود. این کنگره امشب همزمان با ایام دهه فجر و شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با هدف بهره‌گیری از سبک و سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها با استفاده از ظرفیت 40 برگزار می شود. خانم افتخاری مسئول کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی 40
این کنگره انشالله از طریق تلویزیون اینترنتی عبرات و همینطور سامانه‌های دیگر در فضای مجازی در دو بخش، یکی بخش افتتاحیه و عمومی که از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 8 با حضور اساتید و صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی برگزار خواهد شد و همینطور بخش دوم اون که از ساعت 8:30 تا 10 شب هست در قالب دو پنل به زبان فارسی و همینطور به زبان انگلیسی عربی همزمان برگزار خواهد شد.
همایش بین المللی نقش اندیشه های عرفانی امام خمینی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران فردا در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود. حجت الاسلام ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی:
شناخت ابعاد شخصیتی حضرت امام کاریه که امروز وظیفه پژوهشگران عرصه علوم دینی و اسلامی هست. همایشی که دانشگاه ادیان و مذاهب در روز چهارشنبه روز میلاد مسعود حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها مصادف با روز میلاد حضرت امام رضوان الله علیه برگزار می کند، یک نگاه به یک گوشه کوچکی از ابعاد شخصیتی حضرت امام هست و اون بعد عرفانی و اون تأثیری که این اندیشه های عرفانی حضرت امام رضوان الله علیه در پیشبرد اهداف این نهضت اسلامی داشت.
و از کتاب مهدویت و انقلاب اسلامی رونمایی شد. حجت الاسلام متوسل مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف در این مراسم با بیان اینکه حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است گفت این کتاب مجموعه سخنرانی ها و مقالاتی است که 2 سال قبل در همایش مهدویت و انقلاب اسلامی مطرح شده است. به آگاهیتان میرسانم امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 19 جمادی ثانی سال 1442 هجری قمری، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 غروب آفتاب ساعت 17:37 و زمان اذان مغرب ساعت 17:55 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. ساعت 11:16 سه‌شنبه 14 بهمن ماه 99 و 19 جمادی الاخر 1442 قمری است. ایام الله دهی فجر به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
در ایام الله فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
8:40
خط پایان،
بیان مصادیق خیانت‌های دوره ستمشاهی و عزت میهن اسلامی در پرتو انقلاب.
آمده موسم فتح و ایمان، شغل زد بر افق نور قرآن.
9:30
عطر بهاران،
برنامه زنده عطر بهاران،
ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی.
خمینی ای امام. ساعت 13
حدیث آفتاب،
سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه.
13:30
شعر انقلاب،
بررسی درون مایه های شعر انقلاب.
دور از تو اندیشه بدان، آینده امانی.
14:50
نقد و نظر،
بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی.
لاله ها قامت سرخ عشق.
18:40
روایت کتاب،
خوانش کتاب 7:13
بر اساس زندگی شهید حجت الاسلام شیخ احمد فقیهی.
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما.
22:00
افلاکیان،
نگاهی به سیره و زندگانی عالمان مجاهد و پیشگامان انقلاب اسلامی.
صدای انقلاب، ایام الله فجر انقلاب اسلامی، شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عبادل پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ دیا، بهار خجسته فال خرامان به سبز را.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو معارف. خیلی متشکرم از همراهیتون. یک بار دیگه ایام الله دهی فجر رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. اما ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت کاری به مدت 9 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید، نکاتی از حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی و معیشت همراه با قناعت امریست که در روایات ما مورد ستایش قرار گرفته. امام صادق علیه السلام در بیان نورانی می‌فرمایند: یا فضیل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا فان الفقیر منهم لیشفع یوم القیامه فی مثل ربیعه و مدر. ای فضیل، از فقرای شیعیان ما خودت رو کنار نکش، رفت و آمد خودت رو با اونها قطع نکن، رابطه خودت رو با اونها از بین نبر، چرا که چه بسا یک فقیر از فقرای امت پیامبر در روز قیامت به مقدار جماعت دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت کند. امروز متاسفانه مشاهده میکنیم تمایل افراد برای رفت و آمد با کسانی که وضع مالی مناسبی دارند بیشتر است. تمایل دارند با کسانی رفت و آمد کنند، با کسانی نشست و برخاست کنند که از حیث زندگی دنیوی در یک سطح بالایی قرار دارند. افرادی که دارای مکنت نیستند، افرادی که از حیث زندگی ظاهری مال و اموال چندانی ندارند، کمتر مورد توجه هستند. در بیان دیگری است باز از امام صادق علیه السلام که خداوند در قیامت رو به سوی فقرای مؤمنین می کند و اینطور خطاب می کند که من در دنیا شما رو به جهت خاری و ذلت فقیر قرار ندادم. امروز قطعا خواهید دید که در اثر آن تنگ دستی و اسرت با شما چگونه برخورد خواهم کرد. سپس خطاب می کند خداوند متعال که هر کس از شما طائفه فقرا یک حسنه، یک معروف، یک ثوابی در دنیا انجام داده، بدون حساب به بهشت وارد شود. یکی از اهل ایمان در این هنگام ندا می کند که خدایا، اهل دنیا در ذخیره کردن مال دنیا بر همدیگه سبقت گرفتند، تنافس کردند، با بهترین زنان اهل دنیا ازدواج کردند، لباسهای لطیف اینها برتن کردند، غذاهای مطبوع خوردند و خانه های بزرگ ساکن شدند و همینطور مرکب های راهواری سوار شدند. پس به ما هم از اون چه که به اونها در دنیا دادی امروز که روز قیامت و حساب است عنایت کن. خداوند در پاسخ اینطور خطاب می کند که لک و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الى ان انقضت سبعون ضعفا. برای تو و برای همه افرادی که مانند تو در دنیا زندگی کردند، دارای مکنت نبودند، مال و اموالی نداشتند، مثل اون چیزی رو قرار می دهم که برای اهل دنیا قرار دادم، نه فقط به اندازه عمر شما، نه فقط به اندازه اون چند سالی که در دنیا بودید، نه خیر، به اندازه تمام عمر دنیا از ابتدای خلقت تا انتهای اون، و نه فقط به همون مقدار بلکه 70 برابر از اون چه که به اهل دنیا در دنیا دادم امروز به شما عنایت خواهم کرد. بزرگان ما، علمای ما، عرفای شامخین اسلام اکثرا با این مسئله فقر و تنگ دستی در زندگی دنیوی خود دست به گریبان بودند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در یادنامه استاد بزرگوارشون حضرت علامه طباطبایی در کتاب مهر تابان نمونه هایی رو از این قضیه ذکر کردند. می‌فرمودند مرحوم حاج شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که از مفاخر عالم اسلام بودند، علوم و مؤلفات ایشون جهان علم و دانش رو روشن کرده بود، زندگیشون به نحوی بود که در نجف اشرف در یک خانه محقر و روی حصیر زندگی می کردند. و جالب اینجاست برای طبع و انتشار کتاب‌های خودشون که علیه مادیین نوشته بودند و این کتب حقیقتاً به عنوان سند مباهات و افتخار عالم اسلام مطرح بود، ایشون برای طبع و انتشار اینها مجبور میشن منزل مسکونی خودشون رو به فروش برسانند تا موفق بشن این کتاب‌ها رو در بین مؤمنین و اهل ایمان توزیع کنند. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این عارف عظیم الشأن و کم نظیر، حکایت زندگیشون از همین قرار بود. در نجف اشرف با وجود عائله سنگین آنچنان در معیشت وضیق زندگی می کردند که داستانهای زندگی ایشون ضرب المثل است. در خانه این بزرگوار غیر از حصیر خرما چیزی وجود نداشت برای روشن کردن چراغ نفتی، چه بسا شبها به جهت نبودن نفت در خاموشی به سر می بردن و قادر بر مطالعه نبودند. مرحوم آیت الله علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی به همین کیفیت، ایشون قریب 100 سال به علم و اسلام و شریعت خدمت کردند. آثار ارزنده ایشون هنوز که هنوز مورد مراجعه و به عنوان منبع تحقیق برای محققین لحاظ می شود. شخصیتی که اگر تألیفاتشون رو ما امروز بخوایم در نظر بگیریم، شاید با ابزار و ادوات پیشرفته امروزی تدوین اونها چندین ماه و بلکه چندین سال به طول بیانجامد. این مرد بزرگوار یک تنه بدون امکانات و با فقر و تنگ دستی شدید این آثار رو جمع آوری کرد و قریب 100 سال عمر مبارک خودش رو وقف خدمت به اسلام و شریعت کرده بود. شب و روز مشغول نوشتن و جمع آوری اسناد و مدارک این نوشتجات ارزشمند بود. مرحوم علامه امینی هم همینطور قبل از مشهور شدنشون و معروف شدنشون در تنگه معاش به سر می بردن و حتی برای چاپ اولین دوره کتاب ارزشمند القدیر خودشون با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. بزرگان ما، علمای ما پیوسته با این روش و با این منش دست به گریبان بودند و ابدا اعتراض و شکوه از ناحیه اونها به درگاه حضرت حق صادر نمی شد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو هم پیرو راه اون بزرگواران قرار دهد و در ازای اسرت و فقر دنیوی یسر و غنای اخروی را نصیب همه ما بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. خدا دوست، گریمانت بود دنیا نجوی گریمانت بود